سلام، ساعت 11 شب به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. حملات هوایی آمریکا در لیبی موجب کشته شدن 41 تن شد. دولت عربستان سعودی کمک 3 میلیارد دلاری به ارتش لبنان را به حال تعلیق درآورد. نخست وزیر گرجستان میگوید تفلیس تلاش میکند روابط اقتصادیش را با تهران گسترش دهد. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقام‌های وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگویند جت‌های جنگنده این کشور چند هدف از جمله یک اردوگاه آموزشی گروه حکومت اسلامی را در لیبی هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، یکی از رهبران ارشد گروه حکومت اسلامی هم در این اردوگاه بوده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقام‌های شهر طرابلس لیبی، تعداد کشته شدگان این حمله را 41 تن اعلام کرده است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت که حملات در نزدیکی مرز تونس صورت گرفت. ارتش آمریکا فعالیت گروه حکومت اسلامی در لیبی را از نزدیک دنبال می‌کند. در یک دوره چند ماهه گروه کوچکی از افراد ارتش آمریکا به لیبی رفتند. نیروهای ویژه‌ای از بریتانیا، فرانسه و ایتالیا هم به تهیه اطلاعات برای نقشه‌برداری و عکس‌برداری هوایی فعالیت دارند. دولت عربستان سعودی کمک 3 میلیارد دلاری به ارتش لبنان را برای خرید تسلیحات ساخت فرانسه معلق کرد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی روز جمعه گزارش داد که مقام‌های سعودی دلیل این تصمیم را محکوم نکردن حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران از سوی دولت لبنان اعلام کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، یک مقام ارشد این کشور در بیانیه اعلام کرد که باقی مانده کمک 1 میلیارد دلاری به اداره امنیت داخلی لبنان نیز به حال تعلیق درآمده است. یک مقام امنیتی لبنان نیز روز جمعه گفت دولت این کشور هنوز تصمیم عربستان سعودی را به شکل رسمی دریافت نکرده است. ریاض در سال 2013 میلادی وعده ارائه کمک این مالی را به ارتش لبنان داده بود. گئورگی کویری کاشویلی، نخست وزیر گرجستان، میگوید در سفر خود به تهران که در آینده این نزدیک انجام میشود، با مقام‌های ایران در مورد زمینه‌های مختلف برای همکاری دو کشور گفتگو میکند. نخست وزیر گرجستان که روز جمعه در تفلیس با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو میکرد، افزود ایران بازیگر مهمی در منطقه است و گرجستان تلاش میکند تا روابط اقتصادی خود را با تهران گسترش دهد. آقای کویری کاشویلی همچنین در پاسخ به اینکه آیا بهبود روابط با ایران خطرهایی خواهد داشت گفت هیچ کس از این موضوع مطمئن نیست، اما ایران امروز به توافقش با غرب پایبند است و گرجستان نیز از این موضوع استقبال می‌کند. گرجستان در روزهای گذشته اجازه ورود بدون ویزا برای ایرانی‌ها را بعد از حدود 2 سال بار دیگر صادر کرد. وزیر انرژی این کشور در سفری که روز دوشنبه به تهران داشت درباره همکاری در زمینه تبادل برق و گاز با همتایان ایرانی خود گفتگو کرد. هارپر لی، نویسنده معروف آمریکایی، در سن 89 سالگی در ایالت آلاباما درگذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، هارپر لی، نویسنده رمان کشتن مرغ مقلد که از آن به عنوان یکی از شاهکارهای ادبیات کلاسیک و مدرن آمریکایی یاد می‌شود، در سال‌های اخیر در انزوا زندگی می‌کرد. خانم لی برای رمان کشتن مرغ مقلد جایزه پولیتزر را در سال 1960 میلادی به دست آورد. این کتاب به ده‌ها زبان از جمله فارسی ترجمه شده است. انتشار کتاب دوم هارپر لی 55 سال زمان برد و او در سال گذشته میلادی رمان برو دیدبانی به گمار را منتشر کرد و به سرعت در بازار کتاب آمریکا و اروپا پرفروش شد. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، اعلام کرد رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه در اوایل ماه مارس حدود 10 روز دیگر نشست ویژه‌ای برای بررسی راه‌های مقابله با بحران پناهجویان برگزار خواهند کرد. آقای توسک در یک کنفرانس خبری در روز پنجشنبه و در پایان نخستین روز نشست 2 روزه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که کشورهای شرکت کننده بر طرح اقدام مشترکی با ترکیه توافق کردند. کشورهای اروپای مرکزی که مخالف پذیرفتن پناهجویان هستند، روز چهارشنبه اعلام کردند که محدودیت‌های بیشتری در حوزه شنگن اعمال خواهند کرد، مگر آنکه ترکیه سیاست خود را در قبال پناهجویان تغییر دهد. در اینجا نوبت به پخش مجله هفتگی دریچه در رابطه با گزارش هفتگی مربوط به حقوق بشر در ایران میرسه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. آن را با هم می‌شنویم.
یک گفتگو الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 5 ساله شد. دولت حسن روحانی میگوید تمام تلاشش را برای رفع حصر کرده، اما تصمیم گیرنده نهایی نیست. امیر امیرقلی، فعال مدنی، در دادگاه انقلاب تهران به 7.5 سال زندان محکوم شد. داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، هم در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌ها همه امنیتی است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 5 ساله شد. اواخر بهمن ماه سال 89 بود که در پی ادامه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی قرار گرفتند و با وجود درخواست‌های مکرر داخلی و بین‌المللی برای آزادی آنان، این حصر همچنان ادامه دارد، بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. حصری که به گفته مقام‌های قضایی ایران به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن، در این باره می‌گوید:
متاسفانه تغییر و تحول جدی در قبال این ماجرا تا کنون اتفاق نیفتاده. یعنی حصر و حبس از روز اول تا به امروز به صورت فراقانونی اعمال شد، روالی که طبق قوانین و مقررات کشور در باب اعمال مجازات باید تعیین شد تعیین نشد و روند دادرسی در اون وجود نداشت. بنابراین یک رفتار سریعی و قبیلی در ارتباط با ماجرای حصر از ابتدا بوده و تا به امروز هم تداوم پیدا کرد.
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، موضوع حصر خانگی بار دیگر توسط برخی چهره‌های سیاسی مطرح شده، از جمله محمد رضا عارف، رئیس شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان، که رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را مطالبه جوانان می‌داند. موضوعی که از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود.
به نظر من مشکل نیست شرایطی رو در سال آینده بشه فراهم کرد که نه تنها اونها که در حسرت آزاد شدن، بلکه حتی اونهایی که به خاطر سال 88 در زندان هستند.
و حالا دولت میگوید در این مورد تلاشش را کرده، اما تصمیم گیرنده نهایی نیست. همزمان درخواست‌های بین‌المللی برای رفع حصر این افراد همچنان ادامه دارد. هفته پیش وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. اما وزارت خارجه ایران در واکنش به این درخواست اعلام کرد که این یک موضوع داخلی است و به کشورهای خارجی ارتباطی ندارد. محمد تقی کروبی:
در اثر بین‌المللی بخشی از کشورهای این موضوع رو محکوم میکنن، سازمانهای و نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی دائما به اون میپردازن، دست گذاشتن به این موضوع. من امیدوارم بعد از جریان انتخابات روکز معقول‌تری در اون حاکمیت بیاد و حاکمیت با یک اعتماد نفس بیشتری که ارتباطش بین مردم و جامعه بیشتر شده، حصر غیرقانونی رو بشه پایان بده و در صورتی که تمایل به تداوم و ادامه اون رو داره، حداقل زمینه یک دادرسی عادلانه رو فراهم بکنه.
درباره حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، تعداد زیادی پیام از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله مخاطبی با نام حسن که در کامنتی نوشته: این افراد بدون دادگاه در حصر هستند و حالا این آقایان دم از عدالت علی میزنند. کجای جهان طرف بدون دادگاه و بدون تفهیم اتهام زندانی میشود؟ کاربری با نام مستعار گفته: آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حصر اولویت اصلی مردم است. کاربر دیگری با نام نسل سوخته در کامنتی نوشته سال 88 میر حسین موسوی می توانست نتیجه را قبول کند، اما پای حرفش ایستاد و هزینه اش را هم هنوز پرداخت می کند. کاربری با نام سپاهی سابق هم گفته شرمنده میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی هستیم که نتوانستیم برایشان کاری کنیم. و یکی دیگر از کاربران ما با نام مستعار هم گفته از دید من کروبی و موسوی اخلال کردند، اما قانون میگوید این افراد باید محاکمه شوند نه اینکه بدون دادگاه حبس شوند. امیر امیرقلی فعال مدنی در دادگاه انقلاب تهران به 7.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران و بنیانگذار جمهوری اسلامی عنوان شده است. این فعال مدنی که در تجمعی در حمایت از مردم شهر کوبانی بازداشت شد، از آذر ماه سال 93 زندانی است. عباس امیرقلی پدر امیر امیرقلی درباره اتهام‌های فرزندش بیشتر میگوید.
وکیل من از فعالین حقوق کودک بودم و فعالین مدنی در اجتماع مدنی. شما در شرح دادخواست نگاه میکنید میگن ایشون در اجتماع و تبانی در حمایت از مردم کوبانی و شرکت در تظاهرات در مقابل سازمان ملل محکوم شده. اجتماع تبانی دیگری که داره حضور در مقابل شهرداری تهران به حمایت از دست فروشان داخل مترو هست، و یا اینکه رفتن در مقابل زندان اوین در زمان آزادی سایر زندانیان سیاسی و امنیتی و استقبال از اونها، که من هیچ کدوم از اینها رو اجتماع و تبانی در راه براندازی یا اقدام علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغ علیه نظام نمیدونم. آیا حمایت از مردم کوبانی می تواند اقدام علیه امنیت ملی ایران باشه؟ یا حمایت از ظرف‌فروشان داخل مترو که مردم مستضعف هستند می تواند اقدام علیه امنیت ملی ایران باشه؟ برای این دوتا 7.5 سال برای بچه من زندان بریدم. واقعا هیچ مصادیقی من نمی‌بینم غیر از اینکه ایشون طرفدار حقوق مردم بوده، طرفدار حقوق کارگر بوده، طرفدار حقوق قشر مستضعف این جامعه بوده که ما میگیم حکومت مستضعفی.
داوود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد. اتهام این فعال کارگری اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعهای غیرقانونی عنوان شده است. ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم قرار است 3 اسفند ماه با اتهام‌های مشابه محاکمه شود. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا در این باره میگوید
این احکام هیچ گونه پایگاه حقوقی ندارن که حاکمیت به خاطر ضعفی که در اداره امور کشور داره هر کسی که اعتراض میکنه و اعتراض به حقی هم داره باش برخورد میکنه و یک برخورد حاکمیت برخورد غیر قانونی، غیر انسانی، غیر حقوقی که در هیچ قالبی قابل تعریف نیست. مثلا آقای رضوی رو 2 روز مونده به روز جهانی کارگر بازداشتش میکنن میبرن و این حکم رو صادر کردن بر اساس جرائمی چون اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه امنیت نظام و از این قبیل جرائم که خودشون به اصطلاح آماده دارند.
هفته پیش عثمان اسماعیلی فعال کارگری دیگری هم به اتهام تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام در دادگاه انقلاب سقز به 1 سال زندان محکوم شد. اما به جز این افراد طی سال‌های اخیر تعداد زیادی از فعالان کارگری و صنفی بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند، موضوعی که انتقاد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر را به دنبال داشته است. و آتنا دائمی فعال مدنی هفته پیش با وثیقه 700 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. او که از مهر ماه سال 93 زندانی بود به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و توهین به مقدسات به 14 سال زندان محکوم شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022211122. شاد باشید و پایدار.